ساعت 5 بامداد همراه ببخشید 5 بعد از ظهر به وقت تهران همراه شما از این با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آنتونی بلینکن با ملک عبدالله دیدار کرد. روسیه مناطقی در جنوب شرق اوکراین را با 28 پهپاد و 3 موشک هدف قرار داد. و دادستان کرمان از شناسایی 32 نفر از عوامل دخیل در انفجارهای مراسم سالگرد قاسم سلیمانی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به عمان سفر کرد و با ملک عبدالله پادشاه اردن و ایمن السفدی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او یک روز پس از مذاکره با رهبران ترکیه و یونان در دیدار با پادشاه اردن و وزیر خارجه این کشور بر حمایت و تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و آماده‌سازی برای پایان نهایی درگیری‌ها تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سلطنتی منتشر کرده، ملک عبدالله درباره پیامدهای فاجعه‌بار جنگ غزه به آنتونی بلینکن هشدار داده و از واشنگتن خواسته اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس در منطقه تحت فشار قرار دهد. سفر منطقه‌ای آقای بلینکن برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک فوری در خاورمیانه است تا از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جلوگیری شود. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به قطر و امارات متحده عربی و دوشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. او در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن می رود و سپس به مصر خواهد رفت. مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه اعلام کردند روسیه در طول شب گذشته 28 پهپاد و 3 موشک کروز شلیک کرده و در نتیجه حمله پهپادی این کشور به شهر مرکزی دنیپرو 12 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات منطقه‌ای چندین ساختمان از جمله یک خوابگاه مدرسه در این حمله آسیب دیده است. نیروی هوایی اوکراین در یک پست تلگرامی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 21 مورد از 18 پهپاد شلیک شده توسط روسیه را که عمدتاً مناطق جنوبی و شرقی اوکراین را هدف قرار داده بودند منهدم کرده است. اوکراین سامانه‌های دفاع هوایی خود را نسبت به ماه‌های نخستین تهاجم روسیه در اوایل سال 2022 به شکل قابل توجهی به کمک غرب به ویژه آلمان و فرانسه بهبود بخشیده است. روسیه نیز به گفته مقامات آمریکایی به تازگی و در حملات اخیر خود به اوکراین از موشک‌های بالیستیک استفاده می‌کند که عمدتاً توسط کره شمالی تامین می‌شود. طی دو هفته گذشته روسیه حدود 300 موشک و بیش از 200 پهپاد را به اهدافی در اوکراین شلیک کرده است. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی به تازگی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره‌های استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی‌های هوشمند خبر داد. این پروژه با همکاری شرکت آلمانی مخابرات و ارتباطات اینترنتی و تلفنی تی موبایل در آغاز مراحل آزمایشی خود در ایالات متحده است. در گفتگو با محمود تجلی‌مهر، کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان، نخست از او در مورد ویژگی‌های این ماهواره‌ها پرسیدم.
ببینید، ما سه گروه ماهواره مخابراتی داریم. با این سری جدید که تازه فرستادن، یکی ماهواره ثابت هستن که اینا توی فاصله 35000 کیلومتر هستن، اینا ثابتن نسبت به یک نقطه روی زمین. اینا ماهواره‌ای هستن که برنامه‌های تلویزیونی رادیویی هم پخش میکنن و اینا جایگاهش رو تغییر نمیکنه. سری بعدی ماهواره‌ای هستن که در فاصله بین 300 تا 600 کیلومتر که بهش میگن لو ارث اوربیت. اینها ثابت نیستن، این دائم دور کره زمین بچرخن وگرنه جاذبه زمین جذبشون بکنه. ماهواره استارلینک که یکی دو سال فرستادن بالا توی این فاصله پرواز میکنن، تعدادشون قرار بوده 12,000 تا بشه که کل کره زمین رو پوشش بدن. حالا این سری که الان این پروژه جدیدی که دارن اجرا میکنن، گرین چند تا فرستادن 21 اگه درست خونده باشم، کارشون این هستش که ارتباط بین اون ماهواره استارلینک رو و تلفن‌های موبایل روی زمین برقرار کنه. این ویژگیش اینجاست و اینا هم تو همون ارتفاع هستن و این تعداد 21 تو هم کافی نخواهد بود، بیشتر رو بفرستن. کارش فقط برقراری ارتباطه، چون ببینید شما با اون دو تا سیستم قبلی، یکی اونایی که ثابت هستن، یکی ماهواره استارلینک، شما به تجهیزات اضافی نیاز دارید، یا تلفن‌های ماهواره که خودش اندازه یه چمدان کوچک همیشه بود، ده ها سال وجود داره، یا این ترمینال استارلینک لازم دارید برای چه طور تلفنی چه ارتباط اینترنتی. با این سری جدید که به عنوان یک واسط عمل میکنه بین استارلینک و زمین، دیگه قراره این پروژه با تیم موبایل آلمان هم انجام میشه. این پروژه به صورت دیگه بشه با تلفن‌های جی اس ام، تلفن‌های الان که ما داریم، همین 3G 4G 5G اینها، با این تلفن‌ها هم ما بتونیم هم ارتباط تلفن داشته باشیم هم ارتباط اینترنت.
آیا این ماهواره‌های جدید برای ارتباط با تلفن‌های موبایل همراه بر روی زمین نیاز به تجهیزات اضافه داره؟
خب اینجوری که طرح هست نیاز نداره، الان در حال تست دیگه. حالا باید دید، ببینید پروژه‌های جدید تکنولوژیک همیشه اونجوری که توی آزمایشگاه ها و اینا طراحی میشن از طرف مهندسای مثل ما یه داستانه، وقتی که رفت پای عمل و در واقع رفت پای اجرا تو عرصه گسترده داستان دیگه است. باید دید حالا چه نتیجه میگیرن، ولی استاندارد و طراحی جوری هستش که اینجوری باید باشه، یعنی باید بدون هیچ گونه دستگاه اضافی و باید بتونیم با این تلفن‌ها ما ارسال تلفنی معمولی داشته باشیم. البته خودشون تأکید کردن که با شبکه‌های مخابراتی روی زمین نمیخوان رقابت بکنن، ولی به هر حال کارهایی که اونها میتونن بکنن یه عرصه جداست، مثلا یک بیزینس جدا میتونه باشه و خوبیش هم همینه. ببینید شما وقتی که فاصله زیاد با کره زمین داشته باشید، در ماهواره ارتباط شما وصل بشه، خب این فاصله زیاد این مقدار تأخیر ایجاد میکنه. الان که ما با هم صحبت میکنیم، فاصله که بین من و شما هستش، این صدای ما یه چیزی حدود فکر میکنم 10 تا 15 میلی ثانیه منتقل میشه، برای همین ما میتونیم به هم دیگه گوش بدیم، صدا هم بشنویم. اگر این از 150 میلی ثانیه به بالاتر بره، 235 تا 300 برسه، اون وقت تداخل ایجاد میشه. با ماهواره مخابراتی و از جمله خود هم استرالینگ کمچی مشکلی وجود داره، خیلی کمتر. با این شبکه جدید این فاصله میرسه اینجوری که اعلام کردن 20 میلی ثانیه، که این خیلی خوبه و بدون هیچ گونه مشکلی یه تلفن همراه روی هر کجای کره زمین میتونه ارتباط تلفن با یه تلفن دیگه برقرار کنه.
میدونیم که قبلا تماس‌های اینترنتی و تلفنی قابل رهگیری و یا شنود بود. آیا این سیستم جدید قابل شنود و رهگیری از سوی حکومت‌ها به خصوص هست؟
برابر استاندارد قابل رهگیری نیست. حتی ارتباط های استارلینک هم که دیگه الان فعال شده در داخل ایران ترمینالش وجود داره، اینها هم نه قابل رد‌گیری، نه قابل پارازیت، نه قابل مزاحمت، هیچ جور حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه. و الان این سیستم جدید هم جوری است که هیچ نوع رد‌گیری نمیشه، که چون ارتباط امن کدگذاری شده است و این ارتباط مستقل بین یک دستگاه تلفن همراه در مثلا در یک جای در داخل ایران و یک ماهواره، اینجا دیگه شبکه مخابراتی در میانش وجود نداره که تحت کنترل حکومت باشه یا حکومت ها که اونا بخوان حالا شما بکنن یا هر کاری بکنن. و این ویژگی خیلی خیلی خاص این تکنولوژی جدید.
بله، گفته میشه که فرستادن این ماهواره ها یه نقطه عطفی خواهد بود در این فناوری ساتلایت و موبایل. باید منتظر چه تحولی در آینده باشیم و این جای پیشرفتش تا چه حدی است؟
جای پیشرفتش به نظر من خیلی زیاد. اینها هم دیگر تکمیل خواهند کرد با کمک شبکه مخابراتی روی کره زمین و ارتباط ماهواره. ما الان در خیلی جاها در کره زمین ارتباط مخابراتی ضعیفه. بعد جهت جای پیشرفته، مثلا کشور آلمان خیلی جا هستش که تلفن همراه هم کامل پوشش نمیده، یا مثلا شما وارد یک منطقه میشید یا جنگل یا هر چی اینا و ارتباط ضعیف میشه یا قطع میشه. این وجود داره یه همچین چیزی در خیلی جاهای کره زمین، هیچ کدوم این سرویس ها وجود نداره و با این تکنولوژی جدید میشه همه اینا رو پوشش داد و این یه تحول کیفی جدید دیگه. بعد بر اساس اینم خب مردم هم در واقع اون استفاده های خاص خودشون طراحی خواهند کرد وقتی که همچین چیزی ساختاری وجود داشته باشه. من این رو واقعا تحول جدی میدونم در انتقال اطلاعات.
گفتگو با محمود تجلی‌مهر، کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان، درباره ماهواره‌های جدید استارلینک برای ارتباط مستقیم اینترنتی با تلفن‌های موبایل در مناطق دورافتاده و خارج از تیررس شرکت‌های مخابراتی مستقر در کشورها. به سراغ موضوعی متفاوت می رویم. 4 زندانی سیاسی کرد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهاماتی مانند همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. مسعود شمس نژاد، وکیل تعیین شده سوی خانواده های این 4 زندانی سیاسی، با تایید این خبر در توییتی نوشت که دادرسی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، در مورد جزئیات این موضوع پرسیده. ژیلا مستأجر:
آقایون محسن مظلوم، آقای فرامرزی و آذربار و پژمان فاتحی، 4 زندانی سیاسی کرد که تقریبا 1.5 سال گذشته توسط نهادهای امنیتی در سوما و برادوس رومیه بازداشت شدند و تا الان که به اعدام محکوم شدند هیچ تماسی با خانواده هاشون با حق دسترسی به وکیل نداشتند و هیچ اطلاعاتی کوچکی حتی از سرنوشت اونها در دسترس نیست، به غیر از اینکه 2 بار توسط بازجو خبرنگارهای اطلاعات از اونها بازجویی شده و به عنوان یک مستندی که جمهوری اسلامی ادعا کرده برای اونچه که اونها ادعا میکنن خرابکاری از طرف اسرائیل آموزش دیدن و از طرف حزب کمله کردستان وارد ایران شدن. به غیر از این و چهره های تکیده ای از اینها که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، هیچ گونه اطلاعاتی در دست این خانواده ها نیست و متاسفانه این خانواده ها اینقدر بهشون فشار اومده بود که بارها در جلوی زندان و نهادهای امنیتی ارومیه تحصن کردن تا بلکه بتونن کوچکترین اطلاعاتی از سرنوشت این پسرانشون بگیرن که متاسفانه تا الان موفق نشدن و وکیل های تسخیری که جمهوری اسلامی برای این افراد در نظر گرفته هم حاضر به پاسخگویی به خانواده های این افراد نشدن، حتی نمیدونن که وضعیت سلامتی این افراد در چه صورتی هست. آقای شمس نژاد، وکیل این افراد، هم دیروز در موقعی که رسانه‌ای شد و کمپین دفاع از این زندانیان و حتی سازمان ما هم طبق اطلاعاتی که به دستمون رسیده بود رسانه‌ای کردیم که حکم اعدام این افراد پس از 1.5 سال بی‌خبری از وضعیتشون به دیوان عالی رفته و توسط شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده و خطر اجرای حکم این افراد در وضعیت کنونی بسیار شدید هستش، یک توییتی منتشر کردن که تاکنون موفق به دیدن این افراد حتی مطالعه پرونده این افراد نشدن و کاملا دادگاه‌های و حکم ایشون رو ناعادلانه میدونن.
از جمله اتهاماتی که به این 4 نفر زده شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان هست. خب ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده و حتی اگر هم ادعای ماموران امنیتی درست باشه، در واقع فقط تلاش صورت گرفته. آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد داره 4 نفر رو فقط به اتهام تلاش برای اقدام به عملی اعدام بکنه؟
دقیقاً مجازات اعدام برای این افراد که طی ادعای خود جمهوری اسلامی به صورت مسلح در حین تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان بازداشت شدند کاملا غیر قانونی هستش، با وجود اینکه خب وکیل این افراد هم گفته که من در هیچ دادگاهی برای این افراد حاضر نشدم، مطالعه نکردم پرونده هاشون رو و بسیار سریع و با ناپدیدسازی قهری این افراد محاکمه شدند، کاملا غیر قانونی هستش طبق قوانین غیر انسانی خود جمهوری اسلامی. البته سال گذشته در بحبوحه جنبش جنجیان آزادی که در کردستان و در سراسر ایران در جریان بود، چنین اتهامی به این افراد زده شد و بلافاصله حزب کمله کردستان ایران یک بیانیه منتشر کردند که ادعاهای جمهوری اسلامی رو کاملا بی اساس خوندن و تاکید کردن که چنین سناریوهایی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح شده و خب حدس ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو این است که خب در چنین موقعیتی هم که جمهوری اسلامی در تلاش برای یک انتقام گیری از اسرائیل هستش، این افراد زندانیان سیاسی کرد رو خب به عنوان یک انتقام گیری داره از اسرائیل مورد محاکمه قرار داده و حکم اعدامشون رو صادر کرده و خب مطلع هستیم نهادهای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات سفارش کرده که حتما حکم اعدام این افراد در روزهای آینده اجرا بشه.
جیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، در مورد جزئیات حکم اعدام برای 4 زندانی سیاسی کرد با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که رسانه ها در ایران از کاهش شدید حجم ذخایر آبی سدهای کشور از جمله خشک شدن کامل سد لار خبر دادند. میرسیم به پایان این بخش خبری. من کیان معلبی تا حدود 45 دقیقه دیگر به شما بدرود میگم.